أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. امیدوارم که همه دوستان و عزیزان ایام فاطمیه را توفیق سوگواری برای آن یگان بانوی عظمای بشریت و اسلام یعنی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را موفق بوده و از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که همه ما بتوانیم وظائف خودمون رو در ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت در جامعه به خوبی ایفا کنیم و وظائفمون رو انجام بدیم و در حد وسعمون بتوانیم فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت را در جامعه پیاده سازی کنیم. خوب، در جلسه گذشته بحث پیرامون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. نظر مرحوم آخوند خراسانی و نظر مرحوم نائینی هر دو منع بود، یعنی هر دو بزرگوار فرمودند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو جایز نمی دانند. دو نظریه هم برخلاف این دو نظر داشتیم. یکی نظریه مرحوم امام خمینی قدس سره و یکی هم نظریه مرحوم آیت الله خویی. این دو بزرگوار هم برخلاف نظرات مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی فرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا مانعی ندارد. نظراتی رو هم خود مرحوم آخوند خراسانی از مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و دیگران مطرح کردند که عرض کردیم. امروز اجازه بدید نظرات یکی از فقهای معاصر و فقهایی که در محضرشان در این عصر هستیم را خدمت شما عرض کنم و چنانچه رسیدیم جمع‌بندی کنیم این بحث را و خارج شویم از این بحث. حضرت آیت الله مظاهری در این تقریراتی که از ایشان نقل شده در کتاب اوائد الاصول الصغیر در جلد اول صفحه 49 ایشان هم نظر مرحوم امام خمینی قدس سره و نظر مرحوم آیت الله خویی رو میپذیرند و نظر آخوند خراسانی و نظر مرحوم نائینی و نظراتی که بعضی دارند رو مثل مرحوم حائری اعلی الله مقامه الشریف مؤسس حوزه علمیه قم یا مرحوم میرزای قمی نظرات این عزیزان رو رد می کنن. در صفحه 49 ایشون بحث رو اینجور شروع می کنن که هل یجوز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد استعمال واحد فیه اقوال الیک تفصیلها. می فرمان آیا جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در یک مرحله استعمال لفظ را در اکثر از معنای واحد استعمال کنیم؟ با یک استعمال چند معنا را از لفظ برداشت کنیم؟ فرمان اقوالی است که من متذکر میشم. یک قول جواز علل اطلاق است. جواز علل اطلاق یعنی مفرد باشد، تثنیه باشد، جمع باشد، هر چه باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکالی ندارد. ذهب الیه جمع من الاعلام. فرمان عده‌ای این جواز علل اطلاق رو معتقدند، بل اختار الشیخ المؤسس قدس سره کثرت وقوعه، بلکه مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم این جواز علل اطلاق رو گفتند. زیاد هم اتفاق افتاده است که لفظ استعمال بشه در اکثر از معنای واحد. کثرت وقوعه عند اهل ذوق لاشتماله علی ملاحت خاصه. مرحوم آی حائری گفتن که جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنا، در خارج هم زیاد اتفاق افتاده و اصلا یک نوع ملاحت و شیرینی به لفظ و معنا می دهد و اهل ذوق و اهل بلاغت و فصاحت این کار رو زیاد انجام می دن. کمن قال یا حسن و فی نداء من اسمه هازا ولکن اراد فی اسمه و حسنه معن. میگن مثل وقتی که یک کسی اسمش حسن هست و خطابش میکنید به یا حسن، یعنی منادا قرار میدید اون حسن را، اما میخواهید هم صداش بزنید هم میخواهید بگید تو اسم با مسما داری، تو بسیار آدم نیکوکاری هستی، پس هم صداش زدی هم نیکوکاری شو به رخ دیگران کشندی. ببین استعمال لفظ واحد کردی در اکثر از معنا. و ذالک فی الاشعار و المقالات الادبیه کثیر، و این در اشعار و مقالات ادبی بلیغ با فصاحت زیاد اتفاق میفته. و عقب الدلیل علی الجواز وقوعه، بهترین دلیل بر جواز اینه که میبینیم تا میرید در مقالات ادبی و اشعار خیلی این اتفاق افتاده. ولعمری هادا اظهر من ان یخفا وقوعه و حسنه علی احد، به جان خودم این مطلب اونقدر روشنه که اگر برید دنبالش مخفی نمیمونه برات. و حسن این کار بر احدی پوشیده نیست، که استعمال لفظ در اکثر از معنا اتفاقا خیلی شیواست. این یک نظر. نظر دوم رو آیت الله مظاهری میفرمان اسانی الامتناع مطلقا. این که بگیم مطلقا جایز نیست، مثل نظر مرحوم ناهینی و نظر مرحوم آخوند خراسانی. برای اینکه دو تا لحاظ رو با یک استعمال نمیتونیم بیاریم. ما لفظمون وجاهت برای یک لحاظ و یک معنا دارد. چطور میخوای لفظ بگی دو تا لحاظ و دو تا معنا بیاری؟ نمیشود. للزومهی الجمع بین اللحاظان فی استعمال واحد و هو محال. این نظر امتنائی علل اطلاق. و هازا مختار المحقق الخراسانی و طائفت من تلازمته. این نظر مرحوم آخوند خراسانی و تعدادی از طرفداران و شاگردان مرحوم آخوند خراسانی. و قد قرر الامتناع به ان اللفظ کلوجه، گفته لفظ وجه هست، صورت هست برای معنا. نمیتواند یک صورت دو معنا را بفهماند. فاذا لاحظ الوجه فمن المحال ان یلحظ الوجه فی نفس الزمان. وقتی که ما ملاحظه یک صورتی رو کردیم، محال بتونیم لحاظ یک صورت دیگری برای یک معنای دیگه هم همون زمان بکنیم. بل انه فان فی، یعنی لفظ وجه برای یک معناست. وقتی یک معنا رو براش گرفتی دیگه این لفظ فانی است، یعنی دیگه از بین میره، چیزی نمیمونه براش که بخوای یه معنای دیگه در نظر بگیری. فلذا یسری الیه حسنه و قبحه، یعنی شما یک دفعه لحاظ کردی، یک دفعه لفظ و استعمال کردی، یک دفعه هم هرچه هست معنا می آید و دیگه لفظی نمی ماند که وجهی شود و صورتی شود برای معنای دیگر. فالاستعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد لابد من لحاظ لفظ ایزن. شما میخوای یه معنای دیگه بفهمونی، لفظ میخوای، لفظ نداری دیگه. خب این نظر مرحوم آخوند خراسانی و موافق با نظر مرحوم ناینی است. آیت الله مظاهری رد میکنن این نظر رو، میگن مناقشت و حاضر تقریر میگن این که شما داری میگی لفظ یک لحاظ توش هست و یک صورت هست برای یک معنا، اینا صرف ادعاست. ثبت العرش ثم انقش و فیه، ما حرف دارم رو این، ان الله زلافز، اون کسی که لحاظ میکند و متلفظ است و متکلم است، اذا اراد المعنا فاللفظ مخفول عن، اصلا نگاه به لفظ ندارد. چه بگی یه دفعه لفظ بود و فانی شد و دیگه لفظ نیست، اصلا نظرش به لفظ نیست. اذ یتوجه الى المعنا، فقط اون نظرش به معناست. کما انه اذا لاحظ اللفظ من غیر ارادت المعنا یعطف یا یعطف تمام توجهه الى لفظ دونه کما فی المرآت من غیر تفاوت. آقا لفظ موضوعیت ندارد، این لفظ رو فقط گفت برای اینکه شما بری به معنای مورد نظرش توجه کنی. اگه معنای مورد نظرش چند تا معناست، تو چه اشکالی میکنی که میگی لفظ یک معنا، برای معنا یه لفظ دیگر؟ اصلا لفظ مورد نظر نیست. اینم که میگی که لحاظ لفظ برای معنای دیگر دیگه لحاظی وجود ندارد، اینم حرف. این که میگی دو تا لحاظ پیش بیاد، اینم قبول نداری. این که میگی لفظ وجه برای معناست، اینو قبول ندارم. اینم که میگی لفظ یه لحاظ توش خوابیده، اینم قبول ندارم. خوب دقت کن. و اما عدم و امکان لحاظ لفظ و معنا معن، این که تو میگوی که ما برای یک لفظ برای چند تا معنا دو تا لحاظ میخوایم، سه تا لحاظ میخوایم و یه لحاظ بر لفظ بیشتر نیست، این اصلا معنا نداره. فهذا مما لا وجه له اصلا ضرورت ان کثیرا ما یلتفت المتکلم الى اللفظ من حیث اعرابه و فصاحته و بلاغته و صحته مع التفاته الى معنا فی نفس الوقت. گاهی وقتا آقای لافظ و متکلم یه لفظ رو میگه، اما چند تا چیز رو میخواد بفهمونه، یکی معنا را، یکی فصاحت را، یکی بلاغت را، یکی صحت و اعتماد به مطلب را. خب اینا را چی میگی تو؟ اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام یک خطابی کردن به مردم و در این خطاب هم معنا رو فهموندن، هم بلاغت رو فهموندن، هم فصاحت رو فهموندن، هم صلابت امام معصوم رو فهموندن، هم استقلال حاکمیت اسلامی رو فهموندن، تو میگوی یه لفظ بیش از یه معنا جایز نیست؟ لذا ایشون نه نظر مرحوم آخوند خراسانی نه نظر مرحوم ناینی هیچ کدام رو قبول نمی کنه. میگه حرف همون حرفیست که گفتیم و مؤسس حوزه مرحوم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه، فرمودن اصلا زیاد اتفاق افتاده در مقالات و کلمات ادبا استعمال لفظ در اکثر از ما. خب این دو قول که یه قول ایشون پذیرفت و یه قول رو نپذیرفت، قول سوم رو آیت الله مظاهری قول سوم رو اینجور میگه: الثالث القول بالتفصیل بین المفرده و بین المثنى والجمع، که ما بیایم بگیم آقا فرق هست بین مفرد و تثنیه و جمع. در مفرد استعمال لفظ در معنای متعدد نمی شود، اما در تثنیه و جمع می شود و این نظر نظر صاحب معالمه. ملاحظه کنید، القول به تفصیل بین المفرد و بین المثنى و الجمع، هذا قول صاحب المعالم، این صفحه 50 از عواید الاصوله. و قد اختار امکانه، صاحب معالم گفته بله میبینی امکان دارد، ولیکن علا سبیل المجازه فقط، منتها بر سبیل مجاز این اتفاق میفته، در تثنیه و جمع استعمال کرده لفظ را در چند تا معنا. لأن الواضع حين وضع الالفاظ المفرده وضع حال معنا فاردن، وقتی یه لفظ رو وضع میکنه واضع برای یه معنا میگذاره. ای مقیدن فیها الوحده، قید وحدت توش داره. و اما فی تثنیت و الجمع فلم یلحظ هذا القید فیجوز الاستعمال کذالک من غیر تجوز لعدم قید الوحدت فیهما. خوب دقت کردید، مرحوم صاحب معالم میگه در مفرد و تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در لفظ مفرد مجاز است، چون قید وحدت داره نمیتونی استعمال کنی لفظ رو در چند تا معنا، اگه کردی مجاز مرتکب شدی. اما در تثنیه و جمع قید وحدت نداره، خودت داری میگی یکی نیست، چند تا معنا. لذا صاحب معالم تفصیل داده بین لفظ مفرد و تثنیه و جمع، گفته در مفرد شما استعمال کردی لفظ رو در اکثر از معنای واحد مجازه، چون قید وحدت داشت، در غیر موضوع اون له استعمال کردی. اما تثنیه و جمع که دیگه قید وحدت نداشت، که چون نداشت شما استعمال لفظ در معنای چند، در چند معنا استعمال لفظ در معنای خودش شده حقیقی است، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم هست، محظور قید وحدت هم در تثنیه و جمع اصلا نداری. آیت الله مظاهری می‌فرماد این مناقشه ای که در قول مرحوم آخوند و مرحوم نائینی داشتیم، در قول صاحب معالم هم این رو داریم. و اون چیه؟ اون اینه که آجون اصلا لفظ اصلا نگاهی بهش نیست، بعدم لفظ برای ماهیت معنا وضع شده بود، اصلا در ماهیت قید وحدت و لحاظ و اینها نیست. شما از کجا قید وحدت آوردی که لافظ لاحظ حتما قید وحدت رو میآورد در مفرد اما در تثنیه و جمع نمیاره؟ ناخدار هیچ کدومش نمیاره، نه در مفرد نه در تثنیه و جمع، اصلا قید وحدتی در کار نیست. ولذا ایشون قول صاحب معالمم رد میکنه، میگه قید وحدت ما اصلا نداریم، لفظ برای ماهیت معانی وضع شده و ماهیت معانی نه لحاظ توش خوابیده است که حرف آخوند خراسانی است، نه قید وحدت توش خوابیده است که حرف شماست در مفرد. حالا تا بقیه مطالب ایشون رو در جلسه بعد و انشاءالله جمع‌بندی که بکنیم و نظر مختار رو خدمت شما عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.